أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت به راهکارهای تحصیل توکل رسیده، یعنی در واقع عواملی که میتواند برای ما توکل رو به ارمغان بیاره. میدانید ایجاد علت ایجاد معلوله. وقتی میخواییم یک آتش رو روشن بکنیم میریم سراغ علتش. وقتی میخوایم یک غذایی رو مثلا شورش بکنیم میریم سراغ علتش، نمکش رو مثلا بهش زیاد بکنیم. میخوایم یه چیزی رو خیسش بکنیم میریم سراغ علت، آبش میدن. و همینطور در صفات اخلاقی هم اگر بخوایم توکل پیدا بکنیم، دو گونه راهکار وجود داره. یه سری راهکارهای علمی است و دوم راهکارهای عملی. منظور از راهکارهای علمی یعنی علتهایی که اگر بدانیم خود دانستنش برای ما توکل میاره. علم خودش محرکه، خودش محصله، یعنی تحصیل کننده توکله. همین بدونیم چند چیز رو که ما تو این زمینه مجدداً همه آیات قرآن که راجع به توکل بود و همچنین آیات دیگری رو هم که تو این زمینه بود، اینا رو یک دوره روش مرور کردن و 25 راهکار علمی یافتم. البته میدونم محدود به اینا باز نیست، اما حداقل 25 چیز است که اگر بدانیم مؤثر در تحصیل توکل برای ماست یا مؤثر در تأکید توکله. یعنی اگر توکل رو داریم، این 25 چیز باعث میشه توکلمون تقویت بشه، تأکید بشه. خوشبختانه بحث امروز ما هم مصادف شده با سالگرد رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که حقیقتاً مصداق بسیار خوبی رو داریم برای بحثمون. یعنی چیزی که انقلاب ما تقریبا هیچ کس باورش نمی شود. بزرگان ما مثل آیت الله خزعلی، یادم یه موقعی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن اگر ما قبل از انقلاب خواب می دیدیم که انقلاب به پیروزی رسیده، باورمون چون نمیشد از خواب که بیدار میشدیم توجیه میکردیم، گفتیم بناس یک مثلا لطف الهی نصیبمون بشه. اما کسی باورش نمیشد که طاغوت از ایران کنده بشه، چون سابقه تاریخی هم که اصلا تو هیچ کشوری نبوده. از اول اسلام تا حالا که بخواستیم بگیم این دومیشه، سابقه نداشت. فقط چیزی که بود تو روایت ها، چند تو روایت داریم که یک قیامی در ایران محقق میشه. حالا اسم ایران تو روایت نیمده، اسم قم اومده. که مردی از قم قیام می کند و مردم دور او را احاطه می کنند، مثل پاره های آهن احاطه می کنند دور او را، و دیگه این قیام رها نمیشه تا وصل به انقلاب ظهور امام زمان علیه السلام میشه. این جمله ایست که امام هفتم علیه السلام فرمودن، و چند تا مشابه این رو باز روایت داریم دیگه. ما الان میتونیم بگیم که روایت که امام هفتم فرمودن راجع به فرزند خودشونم بوده، چون حضرت امام از نسل امام هفتم علیه السلام هم بسید. و احادیث مشابه این چند تا دیگه داریم، روایت هایی که میتونه دقیقا برای ما یک ارمغان بیاره، گرچه ما نمیتونیم قطعا بگیم حالا همین انقلاب ماست، اما شواهد نشون میده همینه و بعید است که انقلاب دیگری باشه. اما اون چه که به بعضی از کج فهم ها میخوام عرض بکنم که هی میان گاهی میگن که روایت داره که قبل از ظهور آقا اگه روایت داریم قیامی بشه، این قیام به شکست میخوره، اون روایت ها اینطوری هم داریم، و این رو دلیل میگیرن برای اینکه حمایت از انقلاب ما نمی کنن. هستن الان بین خود ما تو اهل مسجد هم هستن بعضیشون، یعنی بی نماز نیست، اهل نماز هم من تا کچ فهمن دیگه، روایت های اینطوری رو گاهی مطرح میکنن. لذا من جوابایی که حضرت امام میدادن رو نمیخوام عرض کنم. حضرت امام از بحث امر به معروف جواب دادن، گفتن امر به معروف واجبه، مگه میشه انسان بتونه معروفی رو امر بکنه و کوتاهی بکنه؟ اما جوابی که حضرت امام شاید به خاطر عذر اخلاقی مایل نبودند راجع به خودشون صحبت بکنن، این رو بنده عرض میکنن، و اون اینه که اگر همه انقلاب های قبل از ظهور حضرت بر خلاف نظر اهل بیت علیهم السلام باشه، پس این روایت ها چی میگه؟ چند تا روایت داریم که ائمه ما تأیید کردن انقلابی رو که قبل از ظهور محقق میشه و وصل به ظهور هم میشه، از جمله می روایت امام هفتم که عرض کردم. خب اگر امام هفتم راضی نبودن به این انقلاب، باید تذکر میدادن که مرد از قم قیام میکنه و قیام شما رضایت نداریم، باید میگفتن این رو، بلکه به عکس میگه و تعریف میکنن، میگن مردمی دور او رو احاطه میکنن و کذوبر الحدید، میگن مثل پاره های آهنه، یعنی روحیه هایی دارن قوی که به هیچ وجه عقب نشینی نمیکنن. حضرت امام شاید ملاحظه میکردن، نمیخواستن بگن این روایت ها پس چی میگه، چون اگر میفرمودن مصداقش چون منحصر به شخص خود ایشون میشد، شاید از نظر اخلاقی محظور داشتن، نمیخواستن بیان بکنن. اما ما روایت ها اینطوری خیلی داریم، از جمله باز روایتی که در جلد 60 بهار دیدم که امام صادق علیه السلام میفرمان یه زمانی علم از کوفه منتقل به قم میشه و از قم منتقل به کل دنیا میشه، یعنی دین رو قم منتقل میکنه به کل دنیا. وقت توی همین روایت داره که از قم که منتقل میشه، بعد آقا ظهور میکنن، زمانی ظهور میکنن که همه مردم دنیا با دین اسلام آشنا شدن. از کجا؟ از قم. اینو تو روایت داره امام صادق علیه السلام قشنگ توضیح میدن که بنا نیست حضرت که ظهور میکنن از صفر شروع بکنن، قبلش میفرمان منتقل شده به کل دنیا، همه با اسم اهل بیت علیهم السلام آشنا شدن و با قیام امام زمان علیه السلام آشنا شدن، لذا انتظار ظهورشون رو میکشن. وقتی آقا میان دیگه کار عملیاتی آغاز میشه. در از صورت ما یکی از نکات خوبی که داریم علاوه بر حالا روایت‌های فراوانی که وجود داشت، بزرگان و اولیای الهی که چشمشون باز بود، اینها هم قبل از انقلاب ما اطلاع داشتن که بناس رژیم پهلوی سقوط بکنه و انقلاب محقق بشه به دست حضرت امام. اینو خیلی از بزرگان اطلاع داشتن و به خود حضرت امام هم منتقل کرده بودن، علاوه بر اینکه خود امام بهشون الهام شده بود و از طرق مختلف اطلاع داشتن، علاوه بر این افراد زیادی هم در گوشه و کنار دنیا خبر داشتن و این رو منتقل کرده بودن به حضرت امام، از جمله مرحوم آیت الله قاضی اسد علی قاضی که از بزرگان و عرفا و قبر مطهرشون در وادی السلام نجف هست و شخصیت های بزرگی از شاگردان ایشون بودن، و از جمله مرحوم آیت الله آزمای بهجت، البته خیلی مختصر ظاهرن یکی دو سال آیت الله آزمای بهجت سن کودکی توانسته بودن از خدمت ایشون استفاده بکنن، اما بزرگان دیگه خیلی بودن و من با یک واسطه، اونم یه واسطه که میگم چند نفر برام نقل کردن جریانی که آقای قاضی به حضرت امام منتقل کرده بودن قیام ایشون رو و گوشزد کرده بودن که شما هستید که موفق. خوابی که خود حضرت امام دیده بودن و آیت الله کشمیری مصد مرتضای کشمیری تعبیر کرده بودن برای حضرت امام، بازونم همین بود، حضرت امام تو نجف خواب دیده بودن، آیت الله کشمیری تعبیر کرده بودن که شما میرید ایران و حکومت پهلوی رو اسقاط میکنید و انقلاب رو شما مستقر میکنید و در ایران از دنیا میرید و قبرتون در ایران هست نه در نجف، چون تو خوابشون فکر کردون از امام که در نجف از دنیا میره. تو دوران جوانی حضرت امام هم که خبری نبود، حدود 30 سال قبل از پیروزی انقلاب، حضرت امام با مرحوم آیت الله شاه آبادی ارتباط پیدا میکنن، ایشون رو میشناسن و میرن از محضرشون چند سالی استفاده میکنن. تو ذهن آیت الله شاه آبادی 1329 اگر اشتباه نکنم زمان رحلتشون هست، قبل از رحلتشون بوده دیگه، حضرت امام چند سال با ایشون ارتباط داشتن و از محضر ایشون استفاده میکردن. آقای شاه آبادی و حضرت امام اون موقع، ببینید حدود بیش از 20 سال قبل از حدود 20 سال قبل از انقلاب، حضرت امام گفته بودن که این انقلاب به دست شما محقق میشه و بعد از پیروز انقلاب هم عراق حمله میکنه به ایران و شما ناچار به دفاع میشید، شهدای زیادی در این واقع اتفاق میفته، جنگ خیلی زمانش طول میکشه و پسر من تو این جنگ شهید خواهد شد. دارو آی شاه آبادی و حضرت امام گفته بودن که حضرت امام اینا رو اطلاع داشتن، منتها خب مصلحت نمیدانستن اینا رو با صراحت بیان بکنن. مرحوم آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه فرمودن من یه موقعی یه واسطه ای رو زارن، مرحوم شهید مطهری رو رضوان الله تعالی علیه گفتن ایشون رو فرستن به ایشون پیغام داد که برو از حضرت امام سوال بکن و بپرس که شما که اینقدر با اطمینان صحبت کنی حقیقتا اطمینان به این مردم داری؟ و اینا به حضرت امام بگید که این مردم تو قیام گوهرشاد قیام کردن، اما طاغوت وقتی حمله کرد همونجا قیام تو نطفه خفه شد و ما سابقه رو داریم اینها رو که رژیم دست بر نمیداره از حکومت و نمی کنه حکومت رو که آمریکا هم که پشت سرشه. لذا شما با چه اطمینانی اینطور صحبت میکنه؟ آیا اطمینان دارید یا نه؟ آقای مطهر رفته بودن به حضرت امام تو نجف منتقل کرده بودن و جوابی که برای فلسفی برده بودن حالا مضمونش رو عرض میکنن که حضرت امام فرموده بودن قطعا و بدون هیچ شک پیروزی با ما، هیچ شکی درش نداره. این رو فرموده بودن و یکی از مسئولین دیگر هم میگفتن ما از حضرت امام سوال کردیم در نجف، زمانی بود که هنوز چند ماه مونده بود به پیروزی انقلاب، هم باورمون نمیشد. به حضرت امام گفتیم آیا این پیروزی که شما میگید قطعا پیروزی نصیب ما میشد تو زمان حیات ما هست یا نه؟ از ما میبینیم این پیروزی رو یا نه؟ حضرت امام دستشون رو آوردن بالا فرمودن که من هم خواهم دید، علاوه بر این که شما خواهید دید. خب این قاطعیت هایی که حضرت امام داشتن نشان از توکل ایشون بود. این آدم عرض میکنم که ببینید یه مصداق بزرگی رو خدای متعال در زمان ما پیش ما در جلوی چشم ما قرار داد که ببینید با توکل به خدا هر کاری که به ظاهر نشدنیست شدنیست. الانش هم مقابله با آمریکاش همینه که هیچ کشوری جرأت نمیکنه رسما مسئولینش علیه آمریکا بخوان حرف بزنن، جرأت نمیکنن. و فقط تنها کشوری که با صراحت بیان میکنند و هیچ نگرانم نیستن مسئولین ما هست. این نتیجه توکل به پروردگاره. رهبر معظم انقلاب بارها این جمله رو چند بار تکرار کردن که ما توی لحظه های حساسی لطف الهی رو با صراحت میبینیم بر این انقلاب ما. مشکلات هم فراوان درست میکنن، افراد خیلی خواب و خیالایی برای شکست انقلاب میبینن و برنامه ریزی هم خیلی میکنن دشمنان. گاهی متاسفانه خود مسئولین ما بعضی که مسئولیت دارن عقب نشینی میکنن از بعضی از مواضع اصولی انقلاب، اما اینا هیچ کدامش سبب نگرانی ما نیست. اون که نگران هستیم اینه که یه وقت وظیفه مون رو ترک نکنیم. وظیفه رو اگه خوب انجام دادیم خدای متعال لطفش بالین سر ما هست، اونم به برکت حضرت امام و خونهای شهدایی که خیلی عزیز بودن. این شهدا جوانهایی که جانشون رفتن دادن و مسئولیت بزرگی رو بر عهده ما گذاشتن، اینو ما باید مواظب باشیم. انا رب العبل ولی بیت رب، ما وظیفمون رو باید انجام بدیم. اما بدونیم حافظ خدای متعال است، او حفظ خواهد کرد و انشالله خواهیم دید. گاهی میبینم بعضی دوستان نگران میشن از بعضی صحبتهایی که بعضی میکنن، میگم نگران نباشید، اینا مثل یک خاشاکی که مقابل یک سیل قرار میگیره اینطوری. انقلاب یه سیله، هر کس تو مسیر انقلاب ایستاد خاص اصول انقلاب رو به هم بزنه، به خیال خودش خواهید دید ظرف یکی دو سال پنج سال، حالا زمان میبره، اما میدید همچین آب مثل که میبره دشتران و بعد اون هیچ اسم دیگه از اون نیست. گذشته انقلاب تا حالا رو ببینید چه کسانی ایستادن، چه افکاری داشتن. کسانی که الان فراری هن تو خارج از کشور، اسمشون رو نمیخوام بیارن، اما یه زمانی اینجا چه مسئولیت هایی هم بعضشون داشتن، تو وزیر هم بودن، حالا فراری هن اونجا. اون موقع که اینجا بودن چقدر ما نگران بودیم، اما بعد دیدیم نه، انقلاب همچی اینا رو پرتابشون کرد که با پای خودشون رفتن، نه این کسی حالا بخواد بیرونشون بکنن. دیدن نمیتونن بمونن تو فضا، فضاییست که باید خودشون رو همراه بکنن با مسیر انقلاب، نمیخواستن همراه بکنن، خب رفتن. آیندش هم همینه، هر کس نخواد همراه باشه ناچار به خودش هم میره، نه اینکه کسی او رو اخراجش بکنه. والله رهبری معظم همیشه چتر حمایتشون بازه، دعوت میکنن از همه کس و از هر گروه و سلیقه همه رو جذب میکنن. اما اونایی که خوابهای خاصی میبینن برای انقلاب، میبینید که اینا هر چند وقت یه بار تصفیه میشه و عقب نشینی میکنن. تو جریان فتنه خب خیلی برای ما مشکل بود وقتی میدیدیم این خسارت هایی رو که دارن به آبروی انقلاب میزدن، آبروی انقلاب داشتن میبردن فتنه گران. و 6-7 ماه بودن اینطور مشکلات رو کشور درست کرده بودن. خود ما نمیدونستیم بالاخره چی میشه، در نهایت چطوری خدای ما تا سفره این فتنه گران رو جمع میکنه که یه مددی مواجه شد با تاسا و عاشورا و با دست خودشون فتنه گران اومدن تو خیابون سوت و کف زدند و روز عاشورا خندیدند و مسخره کردند. همین باعث بیداری مردم شد. یعنی تا قبلش تو لباس فتنه آشوب میکردن، افراد هنوز خیلی ها نمیشناختن اینا رو. گاهی تعبیر ملت خداجوی از اینا میکردن، گفتن خداجوی هست. بعد معلوم شد بله اینا خداجویانی هستند که مسجد آتیش میزنن، قرآن رو پاره میکنند و جان مسلمان ها برایشون محترم نیست. چند نفر رو کشتند و اموال مسلمان ها رو هم از بین بردند. و دیگه وقتی روز عاشورا اینطور جسارت به امام حسین علیه السلام کردن، مردم اونایی که تو خواب بودن دیگه بیدار شدن، دیگه جمعیت میلیونی اومد تو روشون و باز اینا رو روندشون بیرون، بعضشون رو بیرون کرد از کشور و بعضی به داخل خانه دیگه محصور شدن که هنوز متاسفانه جبران نکردن خسارت ها رو. هنوز اقرار نمی کنن که ما چقدر خسارت وارد کردیم. و رهبر انقلاب فرمودن که خدا می دونه کی بناست این خسارت ها جبران بشه. جوابش اینه وقتی اینا سر عقل بیان و همراه با انقلاب بشن. اما تا نخوان همراه بشن، نه، انقلاب اینها رو نمی پذیره. خب میخوام بگم ریشه این بحثا برمیگرده به شخص حضرت امام و حضرت امام هم با اون توکل به خدا که داشتن. عجیب بود توکلش، هیچ نگران نبودن، اما توکلشون یه توکل استثنایی بود. آمدنشون به ایران با توکل به خدای متعال بود. حالا برای ما اینا آسان دارد میگذره، اما اونایی که سنی ازتون گذشته یادتونه ورود حضرت امام به ایران، همه تو التهاب بودن، همه نگران بودیم و احتمال زیاد میدادیم که هواپیمای حضرت امام رو بزنن نابود بکنن، همین کاری که خب خیلی کشورها میکنن دیگه. همه نگران بودن، هواپیما تو آسمان دارد میاد، میزدن براشون، کاری نداشت، شاید هم باورشون نمیشد. اما مهمتر از او لطف الهی بود بالا سر حضرت امام که افکار مخالفین رو منحرف میکرد از اینکه بخوان سوء قصدی به ایشون داشته باشه. بالا حضرت امام تو هواپیما بودن، بین دشمنان بودن، یه مدتی اصلا تو فرانسه بودن، به راحتی میتونستن ایشون رو به شهادت برسونن. خیلی ها را این کار کردن، آقای امام موسی صدر رو چه کردن که الان هیچ خبری ازشون نداریم، و شخصیت های بزرگ دیگه که همه به نحوی به شهادت رسیدن، آزاده خود حضرت امام همینطور. اما خدای متعال میخواست این وجود رو حفظ بکنه و حفظ کرد. و خود ایشون با توکل به خدا آمده. تو هواپیما وقتی خبرنگار از ایشون پرسید چه حالتی در خودون احساس میکنی، فکر میکرد آل حضرت امام از شدت خوشحالی یا از شدت نگرانی اضطراب دارن، یه دست محاسنشون آهسته کشیدن و بردن هیچ. این هیچی کسی داره میگه که به شدت وابسته به مردم بودن، اطمینان به مردم داشتن، و اما تو وجود خودشون هم میگن هیچ، من احساسی ندارم. توکل به خدا ببینید تو وجودشون چقدر قوی است. اینا درس برای ما هاست که توی شرایط حساسی که قرار میگیریم توکل به خدا منو تقویت بکنیم. حال گاهی میشه یه مهمان میخواد بیاد منزل ما، همچین دست و پامون رو گم میکنیم، ناراحت، حالا این بیاد چه میشه؟ گاهی اوقات تلخی میکنیم این با اون، با مهمان میخواد بیاد خوشحال باشید، حبیب خدا نه میخواد چیزی اضافه کنی. اگه واقعا بعضی هستن نگرانن که مثلا مهمان بیاد خونه شون، و دیدم همینه که نگرانن جایی هم نمیرن مهمانه، بگم چرا نمیرید؟ که اگه بریم ناچاریم اونا رو هم دعوت کنه، اگه افطاری رفتیم باید اونا رو دعوت کنه. بنده خدا واقعا این چه فکر اسم میکنی؟ برید بیاید، رفت و شدها رو تقویت بکنید، هم برید هم بیاید، اما آسان بگیرید و برای اینکه هرس نخورید، ناراحت نباشید، توکل به خداتون ضعیفه، اینو تقویت بکنید. حالا ما میگم یه مهمانی که افراد میخوان بگیرن نمیتونن، بعد مقایسه میکنید با حضرت امام، او یک قیامی رو ایجاد کردن. توی یکی از فرمایشاتشون حضرت امام میفرمودن که من به خودم هیچ تکیه نمی کنم، بعد فهمدن به شما هم تکیه نمی کنم، اون مسئولین نشسته بودن دارو برشون یه اشاره گفتن شما به شما هم نه، گفتن همه کار دست خدا هست، خدا این متعال اراده میکنه میشه. خب توکل به خدا آرامش میده به انسان، این یه درس برای ماست. گاهی میخوام یه امتحان بدیم، این کنکوریا دیدید، گاهی خداشون گاهی پدر مادرشون دیدم همچین اضطراب دارن که حالا این بچه مقابل بره کنکور امتحان بده. این همه نتیجه توکل نداشتنه، حواسمون نیست، اول یه بیابون وایستادیم و مضطربیم که چطور این بیابون رو میخوایم طی بکنیم. اون که توکل به خدا داره که نه مشکل نیست، با توکل خدا بسم الله رو میگه حرکت کن، و خدای متعالم لطف میکنه. الیس الله بکاف عبده، آیا خدا کافی نیست برای بندش؟ قطعا کافی. این توکل به خداست. خب حضرت امام وقتی که وارد ایران شدن 10 روز گذشته بود، هنوز طاغوت که اون موقع بختیار بود، شاه زودتر فرار کرده بود، اما بختیار رو جا خودش گذاشته بود، بختیار هنوز ول نمی کرد، مترصد بودن ببینن اوضاع به چه سمتی میره. تا 20-21 بهمن که شد، اون امام 7-10 روز تو تهران بودن، طاغوت هم که رها نمی کرد، حکومت هم دست طاغوت بود، یعنی تمام اسلحه ها به سمت حضرت امام بود، اگه میخواستن کاری بکنن به راحتی میتونستن امام رو به شهادت برسونن. انقلاب که پیروز نشده بود که، به طور مردمی مردم دور حضرت امام رو شبانه روز محافظت میکردن، اون مرسی علوی بود دور امام رو گرفته بودن، اما اسلحه کسی نداشت که، اصلا دست طاغوت. تا اینکه بختیار به دستور آمریکایی، البته اون فرماندهی که بعد میگفتن آلمانی تبار بود اما به دستور آمریکا بود، به بختیار گفته بود که باید حضرت امام رو دیگه بکشید. دیده بودن مثل این که کار هرچی دیرتر میشه بدتر میشه. خب چطور حضرت امام بکشید؟ خب مردم میریختن تو خیابون و هزاران نفر کشته میشن، راهشو یادشون دادن. به بختیار گفتن شما حکومت نظامی برقرار بکنید که کسی نیاد تو خیابون و با توپ و تانک یه حرکت کنه تو خیابون، بیاد مجلس علوی حضرت امام دستگیر کنید، کسی هم نیست که کشته بشه. حالا ممکنه یه تعداد کمی باشن اما به راحتی میتونید حضرت امام رو و مسئولین دیگه رو اسم آورده بودن، چند هزار نفر رو در کل کشور شناسایی کرده بودن، گفتن اینا رو با هم باید همه رو اعدام بکنید. شبیه چیزی شبیه به همون مسجد گوهرشاد میخواستن متعدد چند برابرش و بحث رو تمامش بکنه. خب توی فرصت اینطوری تصمیم گیری چقدر مشکله. حضرت امام فرمودن من به ذهنم رسید که به مردم بگم بریزید تو خیابان‌ها. خب دستورم دادند و اون موقع هم خب صدا سیما هم که در اختیار انقلابیون نبود که، مردم باید تلفنی به هم دیگه میگفت. منتها خب انگیزه بود خیلی دقیق اینها رو سریع منتقل میکردن خبرها رو. منتها نکته مهمی که بود، بعضی از انقلابیون مخالف بودن با این فرمایش حضرت امام، از جمله مرحوم آیت الله طالقانی فوری تلفن زدن به حضرت امام و فرمودن این چه دستوریست دادید، مردم اگه بریزن تو خیابونها شاه اینها رو میکشه. و 17 شهریور رو یادآوری کردن به حضرت امام، گفتن شما نبودید ایران 17 شهریور، شاه چند هزار نفر رو تو میدان جاله اون روز به خاک و خون کشیدن دیگه. گفتن دوره شاه همین کارو میکنه، بختیار این کارو میکنه. زال رو روال طبیعی اینایی که سیاسیون بالاخره اطلاعاتی داشتن میگفتن مصلحت نیست به مردم بگه بیا تو خیابونها، اما خبر نداشتن پشت صحنه چیه. خود حضرت امام هم شاید خبر نداشتن، اما بای طالقانی فرمودن ولو دستور از بالا باشه باز شما مخالفید. یعنی امام زمان علیه السلام به من گفتن. و اون موقع ما دیگه خبر نداشتیم که دستور از بالاست یعنی از کجاست. البته ما توسط مرحوم والدمون با مرحوم لطیف ارتباط داشتیم اون موقع، منتها اطلاع نداشتیم که مرحوم لطیفی این خبر رو بر حضرت امام آورده. چند سال بعدش، سالها بود ما با ایشون ارتباط داشتیم، در حدی که بالاخره مرتب خدمتشون میرسیم، هفته یک جلسه ای رو معمولا. بعد فهمیدیم که ایشون آقای لطیفی خبر آورده بود از حضرت امام که امام زمان علیه السلام میفرمان به مردم بگید بریزن تو خیابان‌ها. و حضرت امام هم همین دستور رو دادن. وقت با آقای لطیفی گفته بودن از امام زمان بپرسید انقلاب ما با خون ریزی یا بدون خون ریزی به پیروزی میرسه. باز آقای لطیفی میرند و خبر دوم رو میارند و پیغام بشارت میدن که نه بدون خونریزیه. اون خونریزی که فکر میکردن بعضی حالا تو خیابون باز کشدار میشه و چندین هزار نفر دوباره به گلوله کشته میشن مثل ده شهران، البته بیشتر بنا بود، گفتن نه اینا همچین غلطی نمیتونن بکنن. خب این پیغام رو ایشون رو بودن. یه جلسه هم ما خودم خدمت های لطیفی که بودیم اینو خودشون دیگه مستقیما بی‌واسطه ازشون نقل میکنن که همدان قبل از پیروزی انقلاب ما یه جلسه ذکری گرفتیم که شاه از ایران فرار بکنه، ایران شاه رو بتونیم بیرونش کنیم و انقلاب به پیروزی برسه، چون همه نگران بودن شاه که رها نمی کرد و همینطور میگفتن حالا بیا 10 سال 20 سال هم تو بخواد به همین شکلی بخواد ادامه پیدا بکنه چی میشه؟ ذکر رو نفرمودن چی؟ فرمودن 21 نفر 21 شب در یه مکان خاص ذکر خاص. ذکرش هم میگفتن چند ساعت طول میکشی. ما هم رفقایی که از نظر فکری هم افق بودیم با هم 21 نفر رو دعوت کردیم و توی مکان خاصی شب بعد از نماز و مغرب شب می نشستیم ذکر رو میگفتیم، چند ساعت طول میکشیم. فرمودن همون شب اول که ذکر تمام شد من خواب دیدم که شاه سوار ماشین شده و دنده عقب گرفته. از خواب که بیدار شدم فهمیدم که ذکر داره تأثیر خودشو میگذاره. به رفقا بشارت دادم، گفتم با جدیت بیاد جلو که لطف الهی بالا سر کنه. شب سوم یا شب چهارم مجددن خواب دیدم که شاه سوار ماشین شده دنده عقب گرفته و به اضافه این که گوشه ماشینم زده بود توی یه جا خراب کرده بود. باز به رفقا بشارت دادم که داره اثر میگذاره، ذکر رو با جدیت بیاید یه وقت رها نکن. باز چند شب بعد دیدیم همون صحنه رو دیدم، دو جایی ماشین رو خراب کرده. چند شب بعد خواب دیدم سه جایی ماشین رو خراب کرده. چند شب بعد چهار بار ماشین رو. یه شب مونده بود که 21 شب تمام بشه. شب قبل شاه اومد تو خواب افتاد رو دست و پای من به غلط کردند، با الفاظی که حالا غلط کردم فلان خوردم من دیگه نمی کنم از این کار، التماس میکرد که اون شب آخر رو ذکر رو نگیرید. خیلی التماس میکرد. گفتن منم بهش گفتن برو دنبال کارت. حالا که ایشونم خیلی معقول بودن آقای لطیفی، اون وقت که جمله رو گفتن من خودم هم تابان ازش همچین جمله نشده بودم، اما فرمودن که بهش گفتم تو خواب که حالا که پدر مردم رو در آوردی اومدی از من خواهش میکنی که ذکر رو نگیرم، این امکان نداره. بعد یه شب 21 هم گرفتیم و شاه خودش تصمیم گرفت که از ایران، یعنی ترسید، بهش گفته بودن که اگه بمونه اینجا ممکنه یک شب انقلابی اصلا بریزن تو کاخ و خودت از بین ببرن، دیگه ترسیده بود فرار کرد. خب فرارش باعث شد که باز انقلاب یه مرحله رفت جلوتر. برمای لطیفی این جمله رم اون موقعی که برای ما میگفتن زمان جنگ بود، لذا فرمودن که ما اون 21 نفر رو چند بار تا به حال خواستیم جمع بکنیم برای فرار دادن صدام، نشده. چند بار هر چی خواستیم، هر دفعه یکی از رفقا مشکل داشته، مریض بوده، مسافرت بوده، ما فهمیدن که مصلحت نیست، مثل اینکه این صدام باید باشه و یه مصلحت بالاتری وجود داره که حالا که ما نگاه میکنیم میبینیم عاقبت صدام به چه ذلتی تمام شد و الحمدلله شر او هم کنده شد، که امیدواریم باز خدا عذابشو بیشتر بکنه که هم به ملت عراق هم به ملت ایران خیلی ضربه زدن اینها. دیگران هم بودن، کسانی مثل قطب‌زاده، افراد بنی صدر که حتی تا ریاست جمهوری هم اومد، رئیس جمهور هم شد، اما وقتی نتونست همراه با نظام و انقلاب باشه ببینید چطور رفت، الان کجاستش. و خیلی های دیگه. خب منظورم اینه که روز 21 حضرت امام با اون توکلی که داشتن فهمدن به مردم بگید بریزن تو خیابان ها. خب سریع گفته شد و مردم هم ریختن تو خیابان ها و حکومت نظامی عملا نشد. یعنی یه وقت به بختیار دید که خیابان ها پر جمعیته، دیدن نمیتونن اون تصمیم خودشون رو پیاده بکنن. شب حضرت امام فرمودن که من خوام برم شهر ری حضرت عبدالعظیم علیه السلام زیارت. حالا تو اوضاع حساسی که اینطوری بود که اگه طاغوت حضرت امام تو مسیر خیابون دستگیر میکن، اصلا خیلی براحتی همین رو میخواستن که امام رو بکشن، روزش همین تصمیم رو داشتن و حضور مردم مانع شده بود. اما حقیقتا توکل امام عجیب بود. الان ما همه اینا رو به شکل معجزه میبینیم، اونایی که یادشونه این صحنه ها رو. خود اصفهان حکومت نظامی بود، اصفهان زودتر از 11 شهر که حکومت نظامی شد، اولین شهر اصلا اصفهان حکومت نظامی شد، بعد حکومت نظامی تو بعض شهر دیگه شد. اما حکومت نظامی تو اصفهان یادتونه شب تا صبح اجازه نمیدادن، منطقه خب تو کوچه ها تو خانه ها مردم تکبیر میگفتن و طاغوتی ها میترسیدن تو کوچه ها بیان، تو کوچه ها میبادن خب میگرفتن میکشندشون، میترسیدن بیان یا سنگ بهشون میزدن. لذا تو خیابون ها ایستاده بودن و تیراندازی میکردن. حضرت امام شب 22 بهمن فرمودن من خوام برم زیارت. حالا قصدشون چی بود؟ برن توسل پیدا کنن به حضرت عبدالعظیم علیه السلام و ایشونو واسطه کنن که انقدر تأخیر نیفته پیروزی. میگن من اون مشخص نبود، یا میگفتن چند سال ممکنه هم تو اوضاع به همین شکل بره جلو و کودتای 28 خرداد ممکن بود دوره تکرار بشه، یعنی آمریکایی‌ها دوره شاه رو برش میکردن ایران و با زور حمایت ازش میکردن. دیگه حضرت امام وقتی فرمودن آقای بهشتی و دیگران یه مقدار نگران شدن، میخواستن رأی امام رو بزنن، حضرت امام گفتن نه من باید برم. هزار ناچار شدن تا حتی مقدور از تو خیابون امام رو نبره، از تو کوچه ها امام رو منتقل بکنن به شهر ری. با کلیددار حرم هم هماهنگ کرده بودن که در رو باز بکنه، چون نصف شب بود. وقتی وارد حرم میشن حضرت امام به این چند نفر اطرافیانشون میگن کسی همراه من وارد حرم نشه، خودشون تنها میرن داخل. یک ساعتی دیگه الان نماز میخونن، توسل، گریه، که میگن بعد که اومدن دیدیم امام خیلی گریه کرده بودن و خواسته بودن. آقای بهشتی گفته بودن پیروزی ما رو امضا فرمودن. اینا شب 22 بهمن گفتن دیگه تمام شد، پیروزی ما امضا شد و قبول کردن که پیروزی محقق میشه. این بوده، با توکل رفته جلو. درست حالا از قبل چند سال قبلش میگفتن، اونایی که چشمشون باز بود به همدیگه اطلاع میدادن، اما با اینها بوده، یعنی با توجه به پروردگار، با توکل کار رفته جلو. الانش هم میخوام بگم همینه، نگران نباشید. خیلی ها وسوسه میکنن، مشکلات رو درست میکنن، جوانایی که سنشون کم داره گاهی نگران میشن. گاهی انسان میبینه با پول بیت المال گاهی قصه میخورم، شهرداری میاد موسیقی آهنگ میذاره. چند بارم ما تالا بهشون پیغام دادیم، بهشون تذکر دادیم تو مجامع عمومی خصوصی، تلفن زدم. ماه گذشته تو میدون امام همین بساط آهنگ رو گذاشته بودن، یه خواننده داشت میگفت. من از مسجد که اومدم دیدم یه جمعیت مرد و زن دختر و پسر قاطی وایستادن، صدا موسیقی زیاد و دیگه اونقدر ناراحت شدم تو دلم، خیلی نگران شدم. گفتم ببین جوانهایی رفتن تو جبهه جانش ندادن، اینا که اینجا اصلا یک روم نه جبهه را دیدن نه شهید دادن، نه شهید را میشناسن، که ما چی دادیم برای انقلاب ما؟ اونا جانش ندادن، اینا عیاشه اومدن اینجا، اونم با پول مردم. حالا ای کاش با پول شخصشون بود، با پول بیت المال. امام زمان علیه السلام از این راضی هست. دیگه رفتم به پلیس گفتم که برو اینا جلوشو بگیر، بعدم گفتم من نمیرم از اینجا، از میدون نمیرم، من وایستم اینجا تا صداشو جمع کنم. خب برایشون خیلی ناگوار بود که توهین کار بخواد جلو اینا گرفته بشه. دیگه پلیس هم میترسید، با ماشینش پلیس رفت تو بین جمعیت و رفت تا با جایگاه و خبر داد که فلانی گفته صورت گرد جمعش کردن دیگه. حالا ما هم هرچه زنگ میزدیم به شهرداری و اینا جواب نمیدادن، حالا یا تو جلسه بودن چی بود. دیگه بعد که اومدم منزل بهشون، چون علتی که زنگ زدم این بود که میگفتن دو شب دیگه هم این برنامه رو اینا داره. یه شب تونستم با شهردار صحبت کردم، گفتن چه اوضاعی این چه خبره اینا، و ایشون هم قول داد، گفت من فردا صبح دستورشون بدن که همه رو جمع بکنم. اما دیگه حال خودم اونقدر بد شد که همونجور پا تلفن افتادم دیگه، نتونستم اصلا حرکت کنم برم بخوابم، همونجور پا تلفن افتادم دیگه. تا فردا شبش حالم بد بود و همطور نگران بودم. دوره مینم، حالا بعضی شبا دوره مینم دیدم کیا هستن تعمد دارن این کارو بکنن. منم نمیخوام حرف به مردم منتقل بشه این که حالا دارم میگم، چون میدم یه دیمیست که پشت صحنه تعمد دارن که همچنه یا احساس وظیفه دیگه بکنم، جور دیگه باشون برخورد میکنم. اینا مثل این که یادشون رفته فیلم آدم برفی رو که ما چه کردیم اینجا تو ایران، اگه هیچ کس جلوشون نایستاد اینجا اون زمان ایستادیم جلوشون و یادشون نباید بره، هنوز پروندش هم مفتوحه و بدونن که اگه احساس وظیفه دیگه کردیم الحمدلله جایگاهی هم ندارم که حالا بخوام بترسم جایگاه خودم بگم دیدم آبرون میره دیدم چی. نه، من نگران اون جوانایی هستم که جانشون رو دادن، ما حالا وایسایم اینجا برای یه مسئله اینطوری گاهی با هم حرف میزنه. خیلی بده، خیلی زشته، کم نیست زشتیه او، خیلی زشتیش بزرگه، اما کی میخوان اینها سر عقل بیان نمیدونن. اما میگویمم که بدانن اینها که سیل انقلاب همه اینا رو خواهد برد. یعنی اینا فکر نکنن وای میسن حالا مزاق مردم بخوان با موسیقی و آهنگ و اینا بخوان مردم رو فرید بدن و یه در رو جمع کنن دور هم، یه رأی میخوان برای خودشون جمع کنن. این برای چه فکری میکنن؟ بعدشون اصلا اعتقاد ندارن. یه جوانی به من گفت اینا شاید یهودی هن. به من نشوخی بکنه دارم، گفت تو فکر میکنی اینا مسلمان هن که این بساطه رو میذارن؟ و من احتمال میدم مثلا اینا یهودی باشن. گفتم نه، من اینا میشنسنشون، یعنی اینا مسلمان های خودمونن. اما باورشون نمیاد که مردم پشت سر اینا چی میگن، نیستندم تو مردم. اما حالا همین در حدی که بتونید باشون صحبت بکنید، تذکر بدید، بیشتر وظیفه ما هاست. حالا ما وظیفه ما هست تذکر رو بدیم و میدیم، هم کوتاه نمیان جلوشون، فکر نکنن حالا ما رو میخوان خسته بکنن. نه، ما داریم آرام میریم جلو، میخوایم آرامش جامعه حفظ بمونه. اما اگه احساس کنم رهبر معظم رضایت داشته باشن و خواهند دید که برای جان ناقابلمون هم ما هیچ ارزش قائل نیستیم، میستیم تو روشون و خواهند دید که نمیتونن ایستادگی بکنن. علی ای حال انقلاب یه انقلابی است که سرمایه زیادی رو برای کشور داده و ما هم باید حافظ او باشیم انشاءالله. خب دیگه کافی است، من بحثمون بحث خیلی مهمی است و از شما برادران و خواهرانم تقاضا دارم که هی توکل رو در وجود خودتون تقویت بکنید، خدا رو پشت سر خودتون احساس بکنید و هیچ نگران نباشید و پا به پای رهبر معظم محکم بیسی، هیچ نگران نباشید. خدای متعال انشاءالله لطفشو بیش از پیش به احترام خون شهدا بر همه ما نازل بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.